چنانچه شما دوستان عزیز در مورد برنامه های رادیو گفتگو نظر و یا پیشنهادی دارید، از سامانه پیام کوتاه 301035 میتونید استفاده کنید و ما رو بهره‌مند کنید از نظراتتون و البته پیشنهادهای خوبتون در مورد برنامه های رادیو گفتگو. اما راهبرد شرقی عنوان برنامه ایست که در این زمان تقدیم حضورتون میشه. بشنوید.
راهبرد شرقی. نگاهی به بازیابی قدرت در آسیا. بررسی روابط تاریخی و تمدن. شکل‌گیری نظم نوین بین الملل. نصر نوزایش شرق. راهبرد شرقی.
به نام خدا، مخاطبان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستیم بار دیگر با راهبرد شرقی. 3035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست. موضوعی که امروز بهش میپردازیم فراز و نشیب‌های روابط ایران و روسیه در دو دهه گذشته هستش. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراه باشید. فاصله از پخش میگیریم و در خدمت شما خواهیم بود.
روابط ایران و روسیه در برهه‌های مختلف تاریخی با فراز و نشیب بسیار همراه بوده است. پس از پایان جنگ سرد، نظام دو قطبی جهان نیز به پایان رسید و این امر شروعی بر رفتار و سیاست‌های یک جانبه گرایانه ایالات متحده امریکا بود. ایران نیز با انقلاب اسلامی سیاست خارجی مستقل از دو بلوک قدرت شرق و غرب را در پیش گرفت. از سوی دیگر روسیه در سال‌های پس از فروپاشی شوروی سیاست همگرایی با غرب را در دستور کار قرار داد و این امر بر روابط مسکو و تهران اثرگذار بود. اما شرایط این چنین باقی نماند و دو کشور گسترش روابط در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فنی نظامی را بررسی کردند. ایران و روسیه در دوران کنونی از یک سو دارای روابط سطح بالا در حوزه‌های اقتصادی و هسته‌ای هستند و از سوی دیگر تلاش دارند روابط خود را در سایر حوزه‌ها نیز گسترش دهند. راهبرد شرقی در برنامه امروز به بررسی روابط ایران و روسیه در طی دو دهه گذشته می‌پردازد و تلاش دارد با روایت سابقه این روابط به چشم‌اندازی از آینده همکاری‌های ایران و روسیه دست یابد.
مخاطبان محترم رادیو گفتگو، خوشحالیم که در خدمت شما هستیم با راهبرد شرقی، کاری مشترک از رادیو گفتگو و خبرگزاری اسپوتنیک روسیه. امروز با موضوع فراز و نشیب‌های روابط ایران و روسیه در دو دهه گذشته در خدمت شما عزیزان هستیم و مهمان‌های محترمی در برنامه حضور خواهند داشت. جناب آقای ولادیمیر ساژین، کارشناس مسائل بین‌الملل و ایران شناس از انستیتو شرقشناسی مسکو، و خانم دکتر آرمینا آرم، پژوهشگر مسائل اوراسیا و مدرس دانشگاه. عرض سلام دارم خدمت مهمانان محترم و خوشحالیم که دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه حضور دارید. با آقای ساژین فکر میکنم شروع کنیم بهتر باشه، خانم دکتر اگه موافق باشید. جناب آقای ساژین، خوشحالیم که با شما صحبت میکنیم و شما امروز در برنامه حضور دارید. ابتدای امر من دوست دارم که از شما بپرسم در شرایط امروز روسیه نگاه کارشناسان و متخصصین به روابط دو کشور چگونه هست و سابقه این روابط رو شما چطور ارزیابی میکنید؟
господин Сажин, приветствую вас. Мы очень рад, что вы у нас в программе. Я хотел бы вас спросить, какая взгляд такой есть в России об отношении между иранско-русское отношение?
Во-первых, я хочу поблагодарить вас за приглашение. Я рад участвовать в этой программе и высказать свои идеи, свои мысли по поводу серьезной проблемы отношения Ирана и России.
Бесер хошал астам ки инжа дар джаме шома хастам ва хошал хастам ки митунам назарат ва идеаи ки банде мад назарам хаст ро туе ин барнаме ба шома дар миён бигзарам.
Отвечая на ваш первый вопрос, должен отметить, что, конечно, в России исторически занимаются Персией, Ираном уже давно, более, наверное, 300 лет. И поэтому Россия, россияне уже очень всегда интересуются теми проблемами, которые возникают в самом Иране, а также вокруг Ирана, а также в отношениях между двумя странами.
در ابتدا و در پاسخ به سوال ابتدایی شما باید بگم که در روسیه روابط بین ایران و روسیه بسیار حائز اهمیت هستش و توجه مردم و مردم روسیه و کشور روسیه رو در پی داره با توجه به اینکه ما یک سابقه بیش از 300 ساله روابط با همدیگر رو داریم و مردم در خصوص رابطه بین ایران و روسیه چه به لحاظ تاریخی چه به لحاظ فعلی بسیار علاقمند هستن که اطلاعاتی رو کسب کنن.
Я должен сказать, что отношениями России и Ирана больше 500 лет. За эти столетия между двумя странами были и войны, и напряженности в отношении, были хорошие, мирные, спокойные года.
طی این سالها ما فراز و فرودهای بسیاری داشتیم، از جنگ گرفته از صلح گرفته همه نوع انواع روابط ما با همدیگه تجربه کردیم طی این سالها.
И менялся мир, сменялись режимы в России и Иране.
دنیا تغییر کرده و همینطور نظام‌های متعددی در داخل ایران و روسیه احیا شدن و به وجود اومدن.
Но все-таки Иран всегда оставался соседом России, и важность отношений двух стран всегда понимали и в Москве, и в Тегеране.
و طی این تغییراتی که چه توی دنیا چه توی جفت کشورها رخ داده با همه اینها ایران همیشه یک همسایه بسیار مهم برای روسیه بوده و در چه در تهران و چه در موسکو این اهمیت رو قائل هستند و در جریان این اهمیت هستند.
Конечно, как я уже сказал, в отношениях были двух стран, в отношениях двух стран были моменты, которые, в общем-то, воспринимались в Иране довольно отрицательно.
و در جریان این قضیه هم هستم که طی این روابط دو جانبه مواقع بسیاری بوده که نگاه منفی نسبت به روسیه وجود داشته.
И я, конечно, могу перечислить все эти такие серьезные моменты в отношениях, начиная от, так сказать,
من میتونم چندین نقطه عطف تاریخی مهم رو اینجا به صورت فهرستوار خدمتتون عرض کنم و در ابتدا میتونم با این موضوع شروع کنم که
от, так сказать, войн 19 века между Ираном и Российской империей.
در ابتدا باید در مورد جنگ بین ایران و روسیه در قرن 19 هم صحبت کنم.
До, так сказать, современных, современности, когда позиция Советского Союза и Ирана, Советского, России и Ирана была не совсем правильно понята в Тегеране.
و وهله مهم تاریخی بعدی زمان شوروی هستش که انگار یک دیدگاه مناسبی تهران در خصوص رابطه با اتحاد جماهیر شوروی نداشت.
Но в последнее время отношения двух стран, как мне кажется, находятся на высшей точке.
و در حال حاضر باید بگم که این رابطه دو جانبه در حد اعلای خودش در زمان فعلی قرار گرفته.
Нужно сказать, что сближение двух стран происходило в последнее время в два этапа.
این تقارب و نزدیکی این دو کشور به هم دیگه طی دو مرحله صورت گرفته.
Первый в сентябре 15-го года, когда Москва согласилась присоединиться к Тегерану в деле военной поддержки Башара Асада в Сирии.
در ابتدا باید مرحله اول رو شروع جنگ داخلی در سوریه عنوان کنم.
И второй после начала спецоперации России на Украине в феврале 22-го года.
و مرحله دوم رو باید پس از وقوع عملیات ویژه در اوکراین در سال در فوریه سال 2022 بیان کنم.
Сложившаяся к сегодняшнему дню геополитическая ситуация вокруг России и Ирана способствует сближению двух стран, которые эти две страны оказались в финансово-экономической блокаде Запада.
این دو وهله تاریخی باعث شدن که این دو کشور بیشتر به همدیگه نزدیک بشن و بتونن که روابط اقتصادی و مالی خوبی رو با همدیگه داشته باشن.
خیلی ممنونم از آقای ساچین. حالا ما بحث رو اینجا نگه داریم چون
اوچین بلاگادری و اسکاس بدین ساجین می تیپر زدیس زدیلیم توچکو می بودیم دیتالنا اب ایتام توشتو وی سکازالی دیتالنا گاوریتی.
و خب حتما به آقای ساجین دوباره برمیگردیم تا مطالب رو بیشتر با ایشون بپردازیم.
می بودیم
ویرنیوم سکوواشم. خانم دکتر آرم، شما شنیدید صحبت‌های جناب آقای ساجین رو که خب به برهه‌هایی اشاره کردن از تاریخ روابط ایران و روسیه که شاید پررنگ خیلی جلوه می‌کنه برای به هر حال مردم دو کشور، به خصوص شاید برای مردم ما که خب ایشون اشاره کردن به جنگ ایران و روس و اون سابقه به هر حال تاریخی همسایگی بین ایران و روسیه که آمیخته بوده با اتفاقات شیرین و تلخ. از نظر شما نگرش امروز مردم ایران به روسیه به چه نحوی هست، به چه نحوی میتونه باشه و اساساً چه مقدار این نگرش تاریخی دو کشور میتونه به هر حال به عمق روابط امروزینشون منجر بشه؟
خیلی ممنون. اول از همه سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان عزیزتون. ممنون که منو دعوت کردید. ایشون خب از نظر تاریخی خیلی به صورت مختصر و کوتاه تاریخچه روابط ایران و روسیه رو شرح دادن. من به خاطر اینکه وقت تلف نشه خیلی واردش نمیشم، اما همونطور که ایشون گفتن به هر حال این روابط دو جانبه فراز و فرودهایی داشته که باعث شده که یک ذهنیتی در هر دو کشور در مقابل یکدیگر وجود داشته باشه. خب ما نمیتونیم منکر این بشیم که به هر حال از نظر تاریخی به دلیل همون جنگ هایی که در قرن 19 هم بین ایران و روسیه بوده، یک ذهنیت تاریخی نسبتاً منفی در اذهان عمومی ایرانیان همیشه نسبت به همسایه قدرتمند شمالی وجود داشته. اما خب همونطور که باید تاریخ رو در نظر گرفت و فراموش نکرد، باید بپذیریم که به هر حال روابط جلو رفته و در حال حاضر همونطور که بازم ایشون اشاره کردن، روابط دو جانبه بین ایران و روسیه از اهمیت بسیاری برخورداره. من بیشتر میخوام از بحث تاریخی فاصله بگیرم و یک مقداری وارد ماهیت و عمق همونطور که شما گفتید روابط دو کشور بشم. به هر حال خب با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و اون شروع گفتمان غرب ستیزی و به ویژه آمریکا ستیزی، گزینه‌های در واقع شرقی در سیاست خارجی ایران یک مقداری پررنگ‌تر شد. در مورد روسیه هم که خب بعد از فروپاشی شوروی، بعد از یک دوره کوتاهی که روس‌ها خواهان نزدیکی به غرب بودن، با روی کار اومدن آقای پوتین و در واقع احیای اون در واقع ملی‌گرایی روسی، ما دیدیم که به تدریج این فاصله روسیه با غرب زیاد شد. اینجا اتفاقی که افتاده این هستش که این دو گفتمان که دال مرکزی اونها یا محوریت موضوعی هر دوی اونها مقابله با در واقع نظام لیبرال غربی و حالا یک جانب گرایی غربی هستش، باعث نزدیکی تدریجی دو کشور،
یعنی یک هدف مشترک باعث شده که این دو کشور در یک
هدف مشترک، من حالا در ادامه توضیح میدم، صرفا هدف مشترک نه، تهدید مشترک. من فکر میکنم اتفاقا نکته مهم اینه که یک نوع موازنه تهدید این دو کشور رو به هم نزدیک کرده، برخلاف موازنه قدرت، و این باعث شده که این دو کشور خب در طول این دو دهه گذشته در کنار یکدیگر قرار بگیرن. و همونطور که کارشناس محترمتون هم گفتن، چند تا نقطه عطف ما در این میان داریم. خب یکی از مهمترین اونها بحث بحران یا جنگ داخلی سوریه بودش در سال 2015 که ما شاهد همکاری ویژه بین ایران و روسیه بودیم. روس‌ها برای اولین بار بعد از فروپاشی شوروی در واقع وارد یک عملیات نظامی گسترده شدن که با پشتیبانی و همکاری ایران بوده. و دومین مورد هم جنگ اوکراین بوده که در سال فوریه 2022 باعث شده که این دو کشور به هم نزدیک بشن. اما همچنان سوال اصلی باقی میمونه، این ماهیت این نزدیکی چیه؟ آیا تهران و مسکو متحد استراتژیک هستن؟ درسته ما الان روابطمون با روسیه شاید در بهترین حالت و بالاترین حد خودش قرار داره، اما آیا از نظر ماهوی میتونیم بگیم اینا متحد استراتژیک هستن؟ من فکر میکنم که همطور که اشاره کردم، دو کشور رو چیزی که عاملی که باعث نزدیکی دو کشور شده، تهدید از جانب مجموعه غرب و به ویژه ایالات متحده بوده. شما ببینید در بحران سوریه در واقع ما این رو شاهدش هستیم، در جنگ اوکراین، در واقع قبل از جنگ اوکراین، خب تلاش ها برای احیای برجام به نتیجه نرسید، تحریم ها همچنان باقی موند برای ایران. از اون طرف ما در طرف روس جنگ اوکراین رو داشتیم، تحریم هایی که به روسیه در واقع تحمیل شد، و این تهدید مشترک این دو کشور رو در کنار هم قرار داده. حالا سوال این هستش که آیا زمانی که این تهدید مشترک از بین بره، آیا باز ما میتونیم بگیم که این اتحاد استراتژیک هستش؟ مثلا در مورد سوریه ما دیدیم که زمانی که به هر حال رژیم یا حکومت بشار اسد تثبیت شد، درگیری های ما یا شاهد اختلاف های ما بین ایران و روسیه بودیم. از طرف دیگه نمیتونیم فراموش کنیم که ایران و روسیه همونقدر که در مقابله با نظم لیبرال و یک جانبه غربی با هم در واقع اشتراک منافع دارن، در سایر حوزه ها حتی رقابت استراتژیک هم میتونن داشته باشن، مثل حوزه انرژی، مثل منافع در قفقاز و یا همکاری هایی که روسیه با کشورهای خاورمیانه، حوزه خاورمیانه داره که اغلب رقبای منطقه‌ای ایران هستن، مثل عربستان و رژیم اسرائیل. بنابراین فکر میکنم که عامل اصلی در واقع، حالا اگر بخوام برای این قسمت خلاصه کنم، عامل اصلی علارغم اینکه در حال حاضر روابط در بالاترین سطح خودش قرار داره، ولی عامل اصلی نزدیک کننده این دو کشور به یک دیگه در واقع مبارزه و مقابله با دیگر اونها یا آدرشون هستش که مجموعه غرب و بله به ویژه ایالات متحده آمریکا هستش.
درسته. خیلی ممنونم از شما خانم دکتر آرم. و خب یه نکته‌ای که هر دو کارشناس محترم برنامه اشاره کردن، بحث اون چشمانداز تاریخی روابط دو کشور بود و خب ما نمیتونیم کتمان بکنیم، به هر حال جنگ ایران و روس شاید یک زخمی رو در حافظه جمعی مردم ایران گذاشته که به هر حال میتونه با یک نحوی از بدبینی باعث بشه که بعضی از مردم به این روابط نگاه بکنن. اما خب ما باید بدونیم امروز دیگه نه ما با روسیه تزاری سر کار داریم، نه با شوروی سر کار داریم، بلکه با یک به هر حال روسیه نوینی سر کار داریم که خب در حال حاضر جز نزدیکترین شرکای بین المللی ما هستش و همکاری های ما در سطوح خیلی بالا در جریان هست با این کشور. اما میخوایم همین نکته را با جناب آقای ساجین هم مطرح بکنیم، نکته‌ای که خانم دکتر آرم بهش اشاره کردن. به هر حال روابط ایران و روسیه امروز از یک حد خیلی بالایی برخوردار هستش، در سطح خیلی بالایی هستش. اما سوالی که مطرح اینه که آیا صرفاً وجود تهدید یا اهداف مشترک هستش که این دو کشور رو به هم نزدیک کرده؟ یعنی اگر روزی این دو عامل به کنار برن، ما شاهد این نزدیکی روابط نخواهیم بود، یا اینکه نه یک چفت و بست دیگه‌ای داره این ارتباطات دو جانبه و ما میتونیم نسبت بهش یک چشمانداز خیلی بلند مدتی را داشته باشیم.
Дорогой Владимир Сажин, наш эксперт уверен в том, что у нас есть совместный угроз от стороны Запада. И именно это нас заставляет, чтобы у нас будет такое объединение. Как вы считаете, если этого угроза не будет в будущем, Россия и Иран продолжают свое отношение, взаимоотношения? Как вы думаете?
Сначала я должен сказать, что я во многом согласен с тем, что говорила доктор по поводу отношений между двумя странами.
در ابتدا باید عرض کنم که من با بسیاری از مطالبی که توسط خانم دکتر مطرح شد موافق هستم.
Сейчас в России и в Иране много, так сказать, споров. Можно ли сейчас называть отношения двух стран стратегическими?
در خصوص روابط ایران روسیه، هم در روسیه و هم در ایران بحث‌های مختلفی خب وجود داره.
Я все-таки не думаю, что на данном этапе их можно называть стратегическим союзом.
Ман, амо дар хал азер фек мекарам, ке ман не митуним ин рабете бейн Иран Русия ро ек рабете раховорди ва стратегик бенами.
Я думаю, что это все-таки ситуационное партнерство.
این صرفاً یک همکاری بر اساس اقتضای شرایط هستش.
Вы знаете, несколько лет назад наш бывший министр иностранных дел Игорь Иванов на одной из пресс-конференций сказал, что стратегическое партнерство Москвы и Тегерана не может строиться только на базе их совместного противостояния Западу.
Чан сале гузаште, я правильно понял, понимаю, что бывший министр МИДа...
Да, глава МИД, министр иностранных дел, бывший.
Да, понимаю.
Игорь Иванов.
Да. چند سال گذشته تا یک کنفرانسی وزیر سابق ما آقای ایوانوف گفته بودن که ما نمیتونیم یک اتحاد استراتژیک با بین ایران و روسیه، بین تهران و مسکو داشته باشیم، در صورتی که بر پایه این اتحاد استراتژیک بر پایه تهدید مشترک باشه.
Поскольку необходимы другие стимулы.
Да, пожалуйста, дальше.
Я думаю, что все-таки отношения экономические не соответствуют уровню таких мощных стран, как Россия и Иран.
من در حال حاضر گمان میکنم که روابط اقتصادی ما در اون حد بین روابط اقتصادی بین ایران و روسیه که میبایست باشد نیست در حال حاضر.
Ну, я просто приведу пример, что например, сейчас товарооборот между Россией и Ираном около 5 миллиардов долларов.
من براتون یک مثالی میزنم. در حال حاضر گردش کالایی که بین ایران و روسیه در حال انجام هستش چیزی حدود 5 میلیارد دلار هست.
حجم تجارت.
حجم تجارت بله.
روسیه و ترکیه 70.
موجت ещё раз.
товарооборот России с Турцией 70 миллиардов.
اما در حال حاضر حجم تجارت بین روسیه و ترکیه حدود 17 میلیارد دلار هستش.
поэтому, конечно, есть очень серьёзные проблемы. Теперь, если говорить тоже об экономике. Сейчас, как я понимаю, Ирану необходимы прежде всего две вещи. Экономике Ирана необходимы две вещи.
حجم تجارت بین روسیه و ترکیه 70 من اسلام میکنم 70 میلیارد دلار هستش. در حال حاضر باید یک دری به لحاظ اقتصادی ما بین ایران و روسیه باز بشه برای اینکه نشون بدن که این دو کشور خواهان افزایش روابط با هم دیگه هستن.
درسته.
очень большие инвестиции в экономику.
و میبایست که به سمت سرمایه گذاری های اقتصادی پیش بروند و در سطح فنی هم این را افزایش بدند.
безусловно если решится вопрос с ядерной проблемой Ирана
بلا شک پس از حل موضوع هسته‌ای ایران
و в какой-то степени будут сняты санкции с Ирана
و به معنی اینکه یک سری از تحریم‌ها از ایران برداشته بشه
тогда безусловно я так считаю это агедеймане что иранский бизнес будет направлен на Запад, прежде всего в Западную Европу.
من معتقد هستم که پس از حل برنامه هسته‌ای ایران و برداشته شدن بخشی از تحریم‌های ایران، من فکر می‌کنم که تاجران و بازرگانان ایرانی دوباره نگاهی به سمت غرب و به خصوص به سمت اروپا خواهند داشت.
Поэтому, конечно, сейчас, если говорить об исключительно о экономике, наши экономики по своей структуре очень близки.
حالا اگر بخوایم این حجم تجارت فعلی رو هم کم بخوایم کنیم از رابطه بین ایران و روسیه.
Поэтому, конечно, здесь надо искать новые пути финансового, экономического и, так сказать, другого сближения.
Бояд роҳҳои дигаиро барои наздик шудани ин ду кишвар пайдо куни.
درسته. خیلی ممنونم از شما آقای
ساجین.
ما در ادامه به این راه‌های دیگر بیشتر می‌پردازیم. خیلی ممنون هستم از جناب آقای حسین اصغری که زحمت ترجمه رو می‌کشن. یک تنفس رسانه‌ای خواهیم داشت و مجددا خدمت شما خدمتتون
می‌بودیم پردالژات.
برنامه
نگاه به شرق، دیدگاه ها، زمینه ها و فرصت ها. شکل گیری نظم نوین بین الملل.